ساعت 21 به وقت ایران شنونده خبر رادیو فردا هستید. دیوان بین المللی دادگستری از اسرائیل خواست از نسل کشی در غزه اجتناب کند. تمام رقبای ابراهیم رئیسی برای نمایندگی مجلس خبرگان در خراسان جنوبی رد صلاحیت شدند. مولوی عبدالحمید میگوید قانون اساسی جمهوری اسلامی مشکلات زیادی دارد. سلام، من نسرین افشار هستم و در 15 دقیقه روبرو با خبرهایی از رادیو فردا با شما خواهم بود. دیوان بین المللی دادگستری روز جمعه در حکم خود خطر نسل‌کشی در غزه را به رسمیت شناخت، اما اسرائیل را مجبور نساخت که به عملیات نظامی در باریکه غزه پایان دهد. این دیوان در روند دادرسی شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به دلیل نسل کشی در غزه بر مبنای 15 رأی مثبت و 2 رأی منفی قضات خود حکم بدوی صادر کرد. بر اساس این حکم حکومت اسرائیل مطابق تعهدات خود در معاهده جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی باید تمامی اقدامات لازم را در مواجهه با فلسطینی های غزه به انجام برسد. جوان داناهیو قاضی ارشد دیوان دادگستری در قرائت بخش دیگری از این حکم گفت:
The court is also of the view that Israel must take measures within its power.
رأی دادگاه بر این است: اسرائیل باید اقدامات لازم را انجام دهد تا از تحریک مستقیم و عمومی برای ارتکاب نسل کشی فلسطینی ها در باریکه غزه جلوگیری کرده و چنین تحریکاتی را مجازات کند.
اتحادیه اروپا در بیانیه حکم دیوان بین المللی دادگستری را برای تمام طرف‌ها لازم الاجرا دانست و خواستار اجرای کامل، فوری و مؤثر آن شد. تمام رقبای ابراهیم رئیسی برای نمایندگی در مجلس خبرگان از استان خراسان جنوبی رد صلاحیت شدند. به گزارش ایرنا، به نقل از موسی سلیمی، دبیر ستاد انتخابات استان خراسان جنوبی، برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در این استان 5 نفر ثبت نام کرده بودند، اما شورای نگهبان تنها صلاحیت 1 نفر یعنی ابراهیم رئیسی را تایید کرد. انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان 11 اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی مشکلات زیادی دارد گفت: این قانون 44 سال پیش توسط مجلس خبرگانی تصویب شده که اکثریت اعضای آن از دنیا رفته و اکنون در عالم برزخ هستند. مولوی عبدالحمید روز جمعه در خطبه های نماز جمعه زاهدان با انتقاد از عملکرد شورای نگهبان گفت: این نهاد ابتدا در قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها نقش نظارت بر انتخابات را بر عهده داشت، اما پس از آن نظارت استصوابی را به گفته او تفسیر به این قانون اضافه کردند. انتقاد آقای عبدالحمید همزمان با اعلام رد صلاحیت تعداد زیادی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله حسن روحانی بیان می شود. این انتخابات قرار است در اسفند ماه سال جاری برگزار شود. سنتکام، فرماندهی مرکزی آمریکا، از منهدم کردن یک موشک شلیک شده به سمت یکی از ناوهای این کشور در خلیج عدن خبر داد. در بیانیه سنتکام گفته شده که این موشک از مناطق در اختیار حوثی‌های یمن حوالی ظهر روز جمعه به سمت ناو USS شلیک شده بود که پس از آن رهگیری و منهدم شد. بر مبنای این بیانیه آسیبی به کشتی و خدمه وارد نشده. حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران هستند پس از آغاز جنگ در غزه با هدف فشار و بر اسرائیل بر خطوط کشتیرانی بین المللی در دریای سرخ حمله می کنند. این اقدام با وجود حملات آمریکا و بریتانیا ادامه پیدا کرده است. اما معصوم نجفی پازوکی، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، اعلام کرد بر اساس اعلام سازمان بهزیستی حدود 30,000 دانش آموز داروی معلولیت امکان تحصیل و در مدارس ابتدایی را ندارند. او اما به دلایل بازماندن دانش آموزان معلول از تحصیل هیچ اشاره‌ای نکرده است. در همین زمینه گفتگویی داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه، و در مورد عوامل بازماندن دانش آموزان معلول از تحصیل پرسیدم.
من شاید پیش از هر چیز باید بگم که تعریف معلولیت در ایران یه تعریف محدودیه و اگر مقایسه کنیم با کشورهای دیگر شاید تعداد خیلی زیادتری از دانش آموزان ما باید در شمار معلولین به حساب بیان، یعنی اون معلولیت هایی که ظاهراً گاه دیده نمیشن ولی به طور واقعی یک معلولیت هستن. اما از این موضوع تعریف معلولیت که بگذریم، میشه گفت در نظام آموزشی ایران هیچ سیاست روشنی برای جذب و ادغام دانش آموزان معلول در محیط‌های آموزشی وجود نداره و در سال‌های اخیر هم مشاهده تلاش خاصی برای افزایش حضورشون نبودید. همونجوری که می‌دونید در کشورهای دیگه دنیا سیاست‌های دوره‌های اخیر بیشتر بر این مبناست که این دانش آموزا بتونن نه در مدارس مخصوص معلولین بلکه به طور عمده در مدارس عادی ادغام بشن و دانش آموزان دیگر یاد بگیرن که با افراد معلول درس بخونن، معاشرت کنن، وارد ارتباط بشن و این مسئله بسیار مهمی در ادغام این گروه اجتماعی در جامعه هست. اما مشاورش در این زمینه اقدام خیلی ویژه‌ای نمی‌کنه، به خصوص اینکه اگه شما قرار باشه این دانش آموزان رو به درون مدارس کنونی بیارید، باید در خود این مدارس امکاناتی وجود داشته باشه که این دانش آموزا بتونن به راحتی دسترسی پیدا بکنن به کلاس درس. برای مثال اگر کلاسی در طبقه سوم ساختمون است و دانش آموز روی صندلی چرخدار هست، خب طبیعیه که رفتنش به طبقه سوم بدون آسانسور ناممکنه و تحصیل او هم ناممکن میشه. برای همین هم اون کشورهایی که در صدد ادغام این دانش آموزا هستن همزمان تدابیر ویژه میاندیشند که کلاس و مدرسه برای همه دانش آموزان معلول و غیر معلول قابل دسترسی باشه.
دقیقاً طبق صحبت شما حالا می‌خواستم این سوال رو از شما بپرسم که اینکه چه راهکارهایی اساساً برای رفع مشکل بازماندن دانش آموزان معلول از تحصیل وجود داره و اینکه معمولاً آمارهایی که سازمانها در جمهوری اسلامی ارائه میدن دقیق نیست و ممکنه که بیش از 30,000 دانش آموز دارای معلولیت امکان تحصیل در مدارس ابتدایی رو نداشته باشن. خب تعدادشون بسیار زیاده و ما میدونیم اگر که ابتدایی رو نخونده باشن خب نمیتونن مقاطع بالاتر رو هم برن و این خیلی مشکل زیادی رو برای آینده داره.
کاملاً درسته. همه چیز بستگی به این داره که ما اولا معلولیت رو چی تعریف بکنیم و ثانیاً آیا همه افراد معلول شناسایی شدن برای اومدن به مدرسه و یا با خانواده‌هاشون تماس گرفته شده برای اینکه امکانات تحصیلی براشون فراهم بشه یا نه. من هم فکر میکنم که 30,000 نفر نسبت به کل دانش آموزان دوره ابتدایی ایران خب آمار بسیار کمیه و اگر مقایسه کنیم با کشورهای دیگه میشه گفتش که خب تعداد زیادی به احتمال زیاد چه به خاطر عدم شناسایی چه به خاطر اینی که خانواده ها گاهی پرهیز میکنن از اینکه بچه‌هاشون رو به مدرسه بفرستن و چه به دلایل کم بوده امکانات کنار میمونن از چرخه آموزشی و بنابراین میشه گفتش که ما در این حوزه با یه نوع تبعیض خیلی آشکار در مورد افراد معلول تر کار داریم. همونجوری که میدونید در همه منشورهای بین‌المللی مربوط به نوجوانان و کودکان مسئله ادغام دانش آموزان معلول در نظام آموزشی بسیار با اهمیت تلقی شده، برای اینکه اگر چنین اتفاق نیفته همونجوری که شما اشاره کردین اگر این بچه‌ها از همون سن کم نتونن به نظام آموزشی راه پیدا بکنن کلاً در واقع اینا در حاشیه جامعه قرار میگیرن، برای اینکه نمیتونن در بعدها ادامه تحصیل بدن و نه به عنوان یک فرد اجتماعی باسواد در جامعه یک حضور معنادار داشته باشن، بتونن وارد بازار کار بشن یا فعالیت‌های دیگه انجام بدن. به خاطر همینم مسئله آموزش ابتدایی و به خصوص تلاش برای آوردن همه بچه‌ها و فراهم کردن همه اون زیرساخت‌هایی که لازمه برای حضورشون یک چالش بزرگ برای همه نظام‌های آموزشی دنیاست، ولی من فکر می‌کنم ما در ایران شاهد یه حرکت جدی و قابل توجهی در این حوزه متأسفانه نیستیم.
در روزهای گذشته خانواده‌های افراد معلول چند تا تجمع اعتراضی برگزار کردن به دلیل عدم رسیدگی مطالباتشون. اساساً انگار که این تجمعات هم کاری از پیش نمیبره.
نه، برای اینکه در حقیقت میشه گفت که نه دولت در این زمینه هیچ سیاست و برنامه خاصی داره، برای اینکه اساساً در جامعه ما گاه این حساسیت در افکار عمومی وجود داره و از اونجایی که رسیدگی به معلولین خب یه مقدارم گرون هست، برای اینکه امکانات زیادتری میخواد، به نظر میاد که مسئولین و جامعه دست به دست هم دادن که یک گروه اجتماعی محروم به نام معلولین رو به حاشیه جامعه برونن.
سعید پیوندی جامعه شناس در مورد محدودیت 30,000 دانش آموز دارای معلولیت نسبت به امکان تحصیل در مدارس ابتدایی برای ما گفت.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
خیابان کارگر جنوبی در حوالی میدان قزوین، یکی از پررفت و آمدترین نقاط شهر تهران، روز جمعه شاهد وقوع فرونشست زمین بود. فرونشست زمین در بخشی از خیابان کارگر جنوبی که روز جمعه ششم بهمن اتفاق افتاد، باعث شد که وسایل نقلیه عمومی مجبور به تغییر مسیر بشن. یک مقام وزارت نیرو در مرداد ماه سال جاری با بحرانی خواندن وضعیت بسیاری از استانها خبر داد که فرونشست زمین در برخی مناطق ایران تا 100 برابر بیشتر از استانداردهای جهانی است. در همین باره دیدگاه نیکاهنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه نگار در حوزه آب رو در این مورد بشنویم.
فرونشست پدیده هست که ما در سالهای اخیر بسیار بیشتر آثارش رو در ایران دیدیم به واسطه برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی در محدوده‌های آبرفتی. وقتی فضای خالی میان ذرات خاک زیر پای ما که قبلا از آب پر بود و اشباع بود از آب خالی بشه و هوا جاش رو بگیره، هوا نمیتونه مقاومت بکنه در مقابل وزن بالای این طبقات خاکی که وجود داره و فشرده میشه، و وقتی فشرده میشه زمین پدیده فرونشست اتفاق میفته، یعنی ارتفاع زمین پایین تر میاد و این قضیه به این دلیل که همگن نیست باعث میشه که بسیاری از مناطق که در حالا دشت ها هستن، در شهرها هستن، سوستر بشن. از طرف دیگه بسیاری از مناطقی که در شهرهای مثل تهران در روند شهرسازی توسعه پیدا کردن، بدون توجه به تاریخچه‌ای که داشتن عملا اومدن روش ساخت و ساز کردن یا جاده کشیدن، خیابون کشیدن. بسیاری از مناطق در تهران متاسفانه بر روی رشته‌های حتی قنات عملا اومدن ساخت و ساز کردن و یا خیابون‌هایی رو درست کردن که در گذر زمان خیلی‌ها از اینها ریزش کردن و متاسفانه باعث سستی سطح زمین شدن. این فرونشستی هم که در حوالی میدان قزوین در خیابان کارگر جنوبی اتفاق افتاده، خب گفته میشه یک فضای خالی در زیر زمین بوده، خب این حتی میتونست به واسطه پدیده فرونشست سست‌تر هم بشه زمین و طبیعتاً دهان باز بکنه و آسیب بزنه به هم شهر و هم اگر کسانی از اونجا عبور میکردن آسیب جدی ببینن. به طور کلی آن چیزی که ما الان در شهرهای بزرگی مثل تهران شاهد هستیم که مصرف آب در اونها بسیار زیاد هست و ذخایر آب سطحی مثل سدها کفاف نیازهای مصرفی شهر رو نمیدن، مدیران به دنبال استفاده از منابع آب زیرزمینی هستن و استفاده بیش از حد و برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی منتهی خواهد شد به فرونشست‌های بیشتر و آسیب بسیار بزرگتر به سازه‌ها، خیابون‌ها و مردم در حقیقت آسیب اصلی رو خواهند دید. و متأسفانه به این دلیل که این فرایند یک فرایند بازگشت ناپذیر هست و اثرش تا همیشه خواهد موند در اکثر نقاط، این آسیب‌ها باعث میشه که شهری مثل تهران برای شهروندانش تبدیل به یک خطر بشه و شهری که این زلزله خاموش رو داره تحمل می‌کنه، در گذر زمان وقتی زمین لرزه بزرگی وارد بشه و اثرگذار بخواد باشه، متاسفانه ترکیب این زلزله خاموش با آن زمین لرزه بسیار بزرگ لحظه‌ای مترادف هست با مرگ تعداد بسیار زیادی از ساکنان شهر تهران.
نیکا هنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب، در مورد افزایش فرونشست در ایران برای ما گفت. اما به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.